بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اگر بخواهیم بر مبنای کسانی که قائل شدند برای تصحیح عبادت وجود ملاک کفایت می کند، بحث را پیگیری کنیم، باید بگیم که در صورتی ملاک برای تصحیح عبادت کفایت می کند که ملاک را ما کشف کرده باشیم. اگر ملاک در اثر علل و عواملی از بین رفت یا قابل کشف نبود، نمیتوان عبادت به وسیله ملاک تصحیح بشود، وقت نتیجهش بطلان عبادت میشود. در این صورت این نتیجه با نظریه کسانی که میگویند برای تصحیح عبادت امر لازم است، نتیجه هر دوتا یکی خواهد بود و آن بطلان عبادت است. خب برای اینکه مطلب مورد تحقیق قرار بگیرد، ما بحث رو در دو مرحله دنبالگیری میکنیم. مرحله اول کشف ملاک، کشف بقاء ملاک ضد عبادی. این یک مرحله. مرحله دوم عرض کنم خدمت شما، کفایت کردن ملاک در صحت عبادت. آیا این که مرحوم صاحب کفایه و امثال صاحب کفایه گفتند درست است یا غلط است؟ در مرحله اول عرض کنم خدمت شما، اشکالی وجود دارد. ما تلاش میکنیم که این اشکال رو برطرف بکنیم. اون اشکال این است که اگر مولا امر به عملی میکند برای ایجاد داعی در مکلف است تا بتواند تا حرکت کند برای انجام دادن تکلیف و متعلق تکلیف برود اون رو امتثال نماید. خب قهرن باید متعلق تکلیف مقدور مکلف باشد، پس خود امر اقتضا دارد که مکلف قدرت بر تکلیف داشته باشد، و الا اگر متعلق تکلیف مقدور مکلف نباشد، امر کردن بی اثر و لغو خواهد بود. چرا؟ چون امر کردن به شخص عاجز از اتیان متعلق امر چیه؟ آره امر قبیح است، چون مالای اتاق است، قبیح است. بنابراین خود امر کردن اقتضا دارد قدرت بر اتیان تکلیف را. خب در اینجا وقتی که قدرت در متعلق تکلیف اخذ شد، در اینجا قدرت دخالت پیدا می کند در وجود ملاک و عدم وجود ملاک، در وجود ملاک و عدم وجود ملاک. اون وقت جایی که تزاحم به وجود میاد بین امر به اهم با امر به مهم، امر به مهم ساقط می شود. چرا؟ الان گفتیم چون اجتماع ضدین ممکن نیست، نمی شود همزمان با هم مکلف هم امر به اهم را و هم امر به مهم را امتثال کند، قدرت ندارد. چون قدرت ندارد امر ساقط شد. وقتی که امر ساقط شد چون قدرت نیست، پس خود به خود ملاک هم از بین می رود. وقتی ملاک از بین رفت، مکلف اگر نیامد اهم را انجام بدهد، میخواهد مهم را انجام بدهد، اینجا ملاکی وجود ندارد. وقتی ملاکی وجود ندارد، امر که نیست، ملاک هم نباشد، خود به خود حتی بر مبنای صاحب کفایه عبادت صحیح نخواهد بود. بنابراین حرف صاحب کفایه که فرمود برای صحت ضد عبادی ملاک تنها کافی است، این در صورتی است که ما ملاک را کشف بکنیم، و الا اگر نتوانستیم وجود ملاک و محبوبیت در عبادت را کشف بکنیم، نمیتوانیم بگوییم ضد عبادی صحیح است، نمیتوانیم. پس این مشکل شد در اینجا، اینجا اشکالی به وجود. جوابی که داده می شود به این اشکال و می توان راهی برای کشف ملاک پیدا کرد اینه که در یک صورت نمی توان ملاک رو کشف کرد، ولی در صورتی دیگر می توان ملاک را کشف کرد. توضیح ذالک. اگر چنانچه خطاب مطلق آمده باشد نسبت به قدرت، به عبارت دیگر اگر قدرت در لسان خطاب اخذ نشده باشد، در این صورت نمیتوانیم بگوییم قدرت جزء شرایط عامه یا جزء شرایط خاصه است که دخالت در ملاک دارد. نمیتوان شرایط عامه مثل عقل، بلوغ، امثال اینا. شرایط خاصه مثل استطاعت نسبت به حج، مالکیت نصاب نسبت به زکات. پس بنابراین اگر چنانچه قدرت در لسان خطاب و دلیل اخذ نشده باشد، نمیتواند هیچ گونه دخالتی در، عرض کنم خدمت شما، ملاک داشته باشد. فقط قدرت دخالت در حسن خطاب خواهد داشت و خطاب را از قبیح بودن خارج می کند. بنابراین قدرت نه از شرایط خطاب است و نه از شرایطی که دخالت در ملاک داشته باشد، بلکه صرفاً برای حسن خطاب است. حالا در اینجا وقتی خطاب فقط باعث حسن خطاب شد و خطاب را از قبیح بودن خارج کرد، فرقی نمی کند که عقل حکم به دخالت داشتن قدرت در حسن خطاب داشته باشد یا نه اصلا خود طلب اقتضا دارد که قدرت در حسن خطاب دخالت داشته باشد. دیگه تفاوتی در این مورد نمی کند. برای اینکه این مسئله روشن بشود که قدرت نه از شرایط خطاب است و دخالت در خطاب داشته باشد، نه دخالتی دارد در ملاک و مصلحت و محبوبیت عبادت، بلکه صرفاً دخالت دارد در حسن خطاب، چه حاکم بر این حسن، یعنی حاکم بر دخالت داشتن قدرت در حسن خطاب، چه حاکم بر دخالت داشتن خطاب در حسن، دخالت داشتن قدرت در حسن خطاب عقل باشد چه خود طلب باشد، فرقی نمی کند. توضیح این مطلب این است که همون گونه که عرض کردیم خدمت شما، طلب فی نفس خودش اقتضای قدرت رو دارد. چرا؟ الان گفتیم بارکالله، چون امر کردن از جانب مولا برای این است که میخواد مکلف را تحریک کند. اگر یک فعلی مقدور مکلف نباشد، مکلف تحریک نمی شود، منبعث نمی شود به سمت اون فعله. در نتیجه امر و طلب مولا قبیح و تکلیف به مالایتاق می شود. تکلیف مالایتاق هم چیه؟ قبیح هست و صحیح نیه. خب بنابراین خود طلب و خود خطاب از جانب مولا خودش مقتضی چیه؟ قدرته. نه، مقتضی قدرته، باید مکلف قدرت داشته باشد و اون عمل مقدور باشد. درست آقا؟ حتی در جواز هم همین طوره، در جواز هم همین طوره. در بحث مکاسب یکی از شرایط عوضین چیه؟ نه، مقدور بودن عوضینه. اگر عوضین مقدور متعامله نبود، اون بیعی که جایز است باطله. بله، شما بگید من این پرندهی که در آسمان است به شما فروختم، این معامله باطله. چرا؟ چون قدرت برگرفتن اون تو نداری. درست آقا؟ بنابراین در اینجا باید بگیم خدمت شما، اگر شخصی عاجز بود از انجام متعلق خطاب و متعلق طلب، خطاب کردن به او لغو است و قبیح است، چه اون متعلق ملاک رو داشته باشد چه ملاک را نداشته باشد. مثلا انقاض غریق، انقاض غریق ملاک رو دارد، نجات جانیک انسان است، ولی مکلف که کنار دریاست ممکن است نتواند اون را نجات بده. پس ملاک هست ولی مکلف نمیتواند اون را انجام بده. چرا؟ چون نمیتواند، پس خطاب مولا به چنین مکلف عاجزی صحیح نیست، ولی ملاک هم چیه؟ ملاک عرض کنم خدمت شما موجود هست. خب بنابراین در اینجا باید بگیم خدمت شما، با توضیحاتی که دادیم، اگر حاکم بر دخالت داشتن قدرت در حسن خطاب خود طلب باشد صحیح نیست، به شخص عاجز خطابی بشود. و اگر حاکم خود عقل باشد، خود عقل باشد، عقلم به صراحه میگه به شخص عاجز، شخصی قدرت ندارد، خطاب کردن من. ما میتونیم به عبارت دیگر این مطلب را یه عبارت دیگری بگوییم. پس تا اینجا چکار کردیم؟ در اینجا گفتیم که اگر بله عرض کنم خدمت شما، ملاکی که گفته شده در اینجا، بله، در لسان دلیل و خطاب قدرت اخذ نشده باشد، در اینجا وقتی که در لسان دلیل قدرت اخذ نشد، نه دخالتی در نه جز شرایط خطاب می شود، نه دخالتی در ملاک متعلق خطاب دارد. هیچ بود و نبودش باعث تفسیر در ملاک نمی شود. یعنی بود و نبود و قدرت باعث وجود و عدم قدرت نمی شود. ملاک بود و نبود و قدرت دخالتی در وجود و بقا ملاک نخواهد داشت. برای که این مطلب پخته تر بشه ما میتونیم بگیم که شرایطی که در خطابات شارع وجود دارد و قیوداتی که در خطابات شارع وجود دارد بر سه قسم هستند. یعنی قیوداتی که در احکام اخذ شده، این قیودات میتواند بر سه قسم باشد. قسم اول، قیوداتی که هم دخالت دارند در خطاب شارع هم دخالت دارند در ملاک متعلق خطاب، در هر دوتا. مثالش مثل شرایط عامه، بلوغ، عقل و امثال اینا. شرایط خاصه هم مثل مالکیت نصاب برای چیز، برای زکات، استطاعت برای وجوب حج، اینا. این شرایط عامه و خاصه هم در خطاب دخالت دارن و هم در ملاک. خب اگر چنانچه عرض کنم خدمت شما، این قیودات رو ما در نظر بگیریم، وجود و عدمشون همون طوری که در وجود خطاب و وجود ملاک دخالت دارد، در عدم خطاب و عدم ملاک هم دخالت دارد. مثلا شرایط عامه مثل بلوغ و عقل، اگر کسی بالغ و عاقل باشد خطاب هم می آید، ملاک خطاب رو هم طرف خواهد داشت. ولی اگر بالغ نباشد و یا بالغ باشد عاقل نباشد، در اینجا نه خطاب می آید و نه ملاکی برای صحت عملش وجود دارد.
شرایط عامه میشن بلوغ و عقل.
بلوغ و عقل و شرایطی که وجود دارد تو توضیح المسائل، البته بله تو توضیح المسائل می نویسن، قدرت هم هست مطلب تو توضیح المسائله، ولی به صورت استدلالی نه. البته جز شرایط هست، نمیگیم جز شرایط نیست، ولی اینکه جزء شرایط خود خطاب باشد خیر، قدرت جزء شرایط حسن خطابه نه خود خطاب.
حسن خطاب؟
بله.
حسن
خطاب؟
حسن خطاب
یعنی چی؟ یعنی خطاب حسن باشه، صحیح باشه، چون به فرد عاجز خطاب کردن قبیله.
فرد عاقل نباشم خطاب کردن قبیله.
چی؟
فرد اینکه
آقل
نباشه.
همین هم داره میگیم شرایط عامه
میشه
حسن، ده اونم میشه حسن. همین داره میگیم خدمت شما،
نه آقل بودن اونها هم مثل قدرت میشن، یکسان هم یعنی تعامل با همون جوری که با عقل خدمت کنم یکی دیگر انجام میدیم، این همون هم با قدرت داریم انجام میدیم، فرق با هم نمی کنن با.
نه ببینید در اینجا اگر ما گفتیم که عقل و بلوغ جز شرایط خطابند و جز شرایط ملاک هستند، وجود و عدمشان باعث وجود و عدم خطاب و ملاک می شود. قدرت جز میتونیم شرایط خطاب قرارش بدیم، ولی جز این دسته اول نیستند، چون دسته اول بلوغ و عقل هم دخالت در خطاب و حسن خطاب دارن، هم دخالت در ملاک دارن. قدرت فقط در حسن خطاب و دخالت در خطاب دارن، ولی دیگه دخالتی در ملاک ندارن، که توضیح دادم خدمت شما. در جایی که شخصی بالغ هست، عاقل هست، ولی عاجز از انجام دادن متعلق خطابه، نمیتواند. در اینجا انقاذ غریق ملاک رو دارد، درست شد؟ ولی خطاب متوجهش نیست. خطاب کردن به او قبیحه، صحیح نیست، حسن نخواهد بود. پس این قدرت جز شرایط هست، ولی نه شرایط قسم اول، جز شرایط قسم بعدی میشه که الان بیان میکنم خدمت شما. پس به نظرم سوال شما این باید باشه که عقل و بلوغ و امثال اینها جز شرایط خطابه، قدرت هم جز شرایط خطاب. میخواست اینه بگی دیگه،
در حال همین قضیه این فردی که اینجا هست نسبت به اون انقاض غریب اگر عاقل نباشه ملاک سر جوش هست.
بله.
ولی این دیگه خطاب نه.
خب همین،
یعنی دقیقا این همین قضیه من اون رو عاقل بکنم.
یعنی شخصی که عاقل نباشد خطابی متوجه او نمی شود ولو اینکه ملاک او باقی باشد. چی؟
مثل انقاض غریب میشه دیگه، اونجا ملاک هست.
بله. آیا ممکن نیست که کسی بالغ نباشه و یا عاقل نباشه ولی بتواند غریق رو نجات بده؟ نمیشه؟
نه، قدرتشو نداره.
میشه؟
قدرتشو نداره.
چی؟
قدرتشو نداره.
نه، ما فرض میکنیم موردی وجود داره. نه، ملاحظه کنید موردی وجود دارد، طرف بالغ نیست ولی قدرت نجات رو دارد. میشه؟ عاقل نیست ولی قدرت نجات را دارد. چی؟
عاقل میتر عاقل نباشه ولی قدرتش رو داشته باشه، ولی بالغش هم بچه
12 ساله چنان ماهر
نه
چنان ماهر باشد در نجات غریق. خب ما هم فرض میکنیم دیگه، فرض قابل تصوره، قابل تصوره که شخصی که بالغ نباشد عاقل هم نباشد ولی قدرت بر انجام دادن را داشته باشد. فرق اینجا پیدا میشه با اونجایی که اصلا طرف قدرت نداشته باشد. درسته؟ اینجا تفاوت پیدا می شود بین قدرت و بین بلوغ و بین نرسکنم خدمت شما.
مثلا ایمان مثل کسی که بالغ عاقل هم هست
خب.
ولی مثلا فلجه،
خب با قدرت ندارد.
قدرت ندارد.
ندارد. درست شد؟ اینجا نه خطاب چیز خطاب متوجه نمیشه، ملاک هست ولی خطاب متوجه نمیشه. ولی کسی که عرض کنم خدمت شما بله عاقل نباشد، درسته؟ خطاب متوجه نمیشه ولی ملاک زجاشه. چیزش هم همینطور، بلوغش هم همینطور، بالغ نبود ها؟ تفاوتی پیدا میشه. بله تفاوت پیدا میشه. نه تفاوت پیدا میشه به این صورت که اگر کسی بالغ نباشد عاقل نباشد ملاک باقی است، ملاک میتواند باقی باشد، طرف بره نجات بده، میتونه. درست آقا؟
نه ما اطفال همینو میگیم، این دلیل برای این میشه که نباید مساوی هم، چون اگر عاقل نباشد خطاب به او تعلق نمیگیره و ملاک همچنان باقی است.
خب.
این همین رازم در مورد قادره، اگر قدرت نداشته باشد خطاب به اون تعلق
نمیگیره. بله، ولی یه نکته دیگه در اونجا وجود داره و اون اینه که شخص بالغ، شخص غیر بالغ و شخص غیر قادر، درست آقا؟ ولو خطاب متوجهش هست ولی ملاک باقی است، میتواند نجات بدهد یا نه؟ میشه تصور کرد یک موردی را که ولو خطاب متوجهش نیست ولی به دلیل اینکه میتواند بره نجات بده و میره. ولی کسی که اصلا قدرت ندارد چه بالغ باشد چه بالغ نباشد، چه عاقل باشد چه عاقل نباشد، اصلا توان انجام دادن اون غریق رو ندارد، نجات اون رو ندارد. در نتیجه عرض کنم خدمت شما اینجا فرقی بین قدرت و بین بلوغ و بین عقل به وجود می آید، تفاوتی وجود بنابراین هم بلوغ و هم عقل هر دوتا دخالت دارن، هم در خطاب هم در ملاک، هم در خطاب هم در ملاک. این قسم اول. قسم دوم
چون بلوغ و عقل مساوی میشن،
بله،
ولی نسبت به قدرت دیگه
فرق پیدا میشه، بله، تفاوتی بینشون وجود داره. قسم دوم رو هم بگم تا موقعی بمونه جلسه آدم. قیودی وجود دارد که اینا فقط در خطاب دخالت دارند، مثل همین مثالی که الان مورد بحث قرار گرفت، مثل قدرت. قدرت فقط جز شرایط خطابه و باعث حسن خطاب می شود، سوا اون کان ملاک باشد یا ملاک نباشد. درست شد؟ خب قسم سوم رو هم بگم به صورت خیلی خلاصه و مختصر، وقت ادامهشون چلو میدونیم جلسه آینده. قیودی که قسم سوم، قیودی که نه در خطاب دخالت دارند نه در ملاک خطاب دخالت دارند، بلکه صرفا در تنجز تکلیف و خطاب دخالت دارند. همین، یعنی خطاب می آید، ملاک هم موجود است، ولی اگر مکلف این شرط رو داشت خطاب در حقش منجز می شود، ولا فلا منجز نمی شود. مثل چی؟ مثل علم به حکم و خطاب، و یا ظن معتبر در مورد حکم و خطاب. در اینجا طرف عرض کنم خدمت شما، خطاب متوجه شده، صحیح هم هست، ملاک هم موجوده، ولی اگر حکم علم به حکم یا ظن معتبر به حکم پیدا نکند، مثل امارات معتبره امثال اینها، در اینجا این شرط یعنی علم و ظن معتبره جز شرایطیست که نه در خطاب معتبره، چون خطاب متوجه شده، شرایط خطاب موجوده، نه دخالتی در ملاک وجود داره چون ملاک هست، ولی یک شرط رو ندارد، اون شرط جز شرایط منجز شدن خطابه، و اون علم و یا علم داشتن و یا دارای دونون معتبر هست. درست شد؟ این بحث ادامه داره، تتمه داره که ما تتمهش رو میذاریم برای فردا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.